بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض ما در ترجمه زیارت عاشوراست، اون هم در بیان فقراتی. در جلسه گذشته که ترجمه رو شروع کردم، سه فقره سلام رو که شما به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله حسین عرض بکنید: السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. عرض کردم که کلمه ابن رو عرب وقتی کسی رو به صورت ابن به طرفی نسبت میدهد، دو چیز رو لحاظ میکنه. یعنی این که این شخصی رو که شما نسبت دادید، از اون طرفی که بهش نسبت داده شده است، تمام فضائل و ویژگی ها را میگیرد، یا به دلیل اینکه تحت تربیت و سرپرستی او قرار دارد، یا به دلیل مسئله وراثت. بنابراین وقتی شما میگویید السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی امام حسین علیه السلام تمام ویژگی هایی که وجود نازنین است رسول اکرم دارد، به وراثت و به واسطه تعلیم و تربیت به ایشان انتقال داده شده. شما مکرر در تاریخ دیدید که زمان طفولیت حضرت سید الشهدا به نحوی بود که حضرت وقتی خدمت پیغمبر قنداقشون داده می شد در دوران شیرخوارگی، پیغمبر مکرر انگشت مبارکشون رو در دهان امام حسین می زاشتن و ایشان اون انگشت رو می نکیدن. این انتقال، این تعلیم و تربیت، این بازی کردن نیست. و اون چه که بنیان فضیلت و ویژگی برای وجود نازنین است امیرالمومنین وجود داره که جلسه گذشته به برخیش اشاره کردم، تماماً به سبب تربیت یا به سبب فراست به امام حسین انتقال پیدا کرده. و اون چرا که حضرت زهرا سلام الله علیها هم دارند، این هم به حضرت سید الشهدا به سبب تربیت چون مادر هستند و به سبب وراثت انتقال پیدا کرده. لذا آنچه خوبان دارند همه تو یک جا داری. و همین دلیل است که امام حسین مظهر تمام فضائله. و زهرا عاشورا وقتی سید الشهدا را کشتن، فقط امام حسین را نکشتن، پیغمبر رو هم کشتن، امیرالمومنین رو هم کشتن، حضرت زهرا رو هم کشتن. و به همین دلیل است که این شهادت شد اعظم المصائب، چون کشتن تمام بزرگان عالم هست. این از فقره ابن فهمیده می شود. بعد یک فقره دیگری از سلام وجود دارد در زید زیارت: السلام و علیک یا سار الله و ابن ساره. در ترجمه کلمه سار، که سار به چه معنایی هست، در بین مفسرین زیارت عاشورا اختلافه. پنج وجه رو نقل میکنن، سه تاش پیشگیشتون، دو تاش مورد نظر من هست، به دلیل اینکه تأیید این دوتا در یک بندی از زیارت‌های امام حسین علیه السلام که مرحوم ابن قولوی نقل کرده وجود داره. یه موقع میگن سار به معنای خونه، بنابراین السلام علیک یا سار الله یعنی سلام بر تو ای خون خدا. و ابن ساره و پسر خون خدا، یعنی هم خود امام حسین خون خداست و هم امیرالمومنین خون خدا هست، این دوتا با هم. سار به معنای خون. و یه معنایی رو هم که برای سار بیان میکنن، سار به معنای منتقمه، ساره سعره به معنای منتقم. پس السلام علیک یا سار الله یعنی سلام بر تو آقایی که منتقم تو خداست. در هر دوش لطائفی وجود داره، من از هر کدوم یکیشو بگم. ما در زیارت عاشورا میگیم منتقم تو خداست و فرزند کسی که منتقم او هم خداست. خب تاریخ اگر خونده باشیم، بعد از نهضت عاشورا که در سال 61 اتفاق افتاد، 3 سال بعدش توسط مختار ابن ابی عبیده ثقفی رحمت الله علیه نهضتی به پا شد به نام نهضت مختار که در آن تمام قتله کربلا به درک واصل شدند، همه را از زیر تیغ خودش گذران. یکی دو نفرم که دستش نرسید یه نفر دیگه راحتشون کرد و از دار دنیا رفتن. بنابراین اگر انتقام قتله باید اتفاق بیفتد، مختار انجام داده، بقیه هم مثل یزید خود به خود مردن. یزید کسی انتقامش نشد ولی مرد. اما شما هنوز تو زیارت عاشورا میگید ببین که السلام علیک یا سار الله، یه کسی که منتقم تو خداست، یعنی هنوز انتقام خون سید و شهدا گرفته نشده. این به چه معناییست؟ این به معناییست که سید و شهدا از زمان قیام خودش یک خطی رو ترسیم کرده، خط حق و باطل. هر کی این وره است که این وره، هر کی اون وره جز کسانی است که خدا هنوز ازش انتقام نگرفته. این مربوط به یک واقعه و یک جریان تاریخی سال 61 نیست. ترسیم نهضت امام حسین تا قیام قیامته و هر کسی در مقابل حسینیان باشد منتقمش خداست. یه معنا برای سار الله. اما یه معنای دیگری که عرض کردیم، گفتن سار به معنای خونه. و شما میدونید خداوند جسم نیست، بدن ندارد، تا رگ داشته باشد، تا کبد داشته باشد، تا جریان خون داشته باشد، کبدش خونسازی کنند و در رگ ها مثلا جریان پیدا کنند. اما شما میگید خون خدا، یا از همون بابیست که شما میگید عین الله. خدا چشم نداره اما عین الله رو شما به کار میبرید. ید الله، خدا دست نداره اما شما میگید ید الله. این از همون بابه. این نهایت فنا این موجود در موجود به ذات اقدس اله هست که خدا فرمود هر کسی من رو اطاعت کنه، من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم خونش. این خون برای هر کسی نگفتن، فقط برای 2 نفر گفتن. حالا به چه معناییست کسی شد خون خدا؟ چه میشه؟ چه اتفاق میفته؟ شما میدانید که عامل حیات بشر خونه. اگر خون جریان نداشته باشد، حیات انسان تمام است. اگر این جریان تحت فشارها پایین یا بالا بره، حیات بشر چه میشود؟ در خطر میفته. همچنان که خون عامل حیات فردی بشر است، وقتی شما به امام حسین علیه السلام عرض بکنید السلام علیک یا سار الله، عامل حیات نظام خلقت وجود نازنین از سید الشهدا است. یعنی تا امام حسین هست جهان به پاست، نباشه به پا نیست. لذا شما میبینید که در حدیث میفرمایند به این که ان للحسین فی قلوب المؤمنین حراره که لن تبرد ابدا، هیچ وقت. یعنی این عامل حیات سید الشهدا اولا تضمین شده که تا آخر قیامت خواهد بود، ثانیا عامل حیات و حرارت همون خواهد بود. از بین 5 تا معنایی که برای سار گفتن، من این دو تا معنا رو انتخاب کردم. چرا؟ چون این دو تا معنا مطابق است با فقره‌ای از زیارت امام حسین، فقره‌ای از زیارت امام حسین که زیارت 17 است در کتاب شریف کامل الزیارات، اثر عالم شهیر شیعی از قرون اولیه اسلامی یعنی قرون 3 و 4 مرحوم ابن قولوی، ایشان از شخصیت های ارزنده است، معاصر شیخ طوسی و شیخ مفید هست، شیخ مفید و شیخ صدوق هست، از علمای تقریبا مقارن عصر غیبت صغراست. کتابی دارن به نام کامل الزیارات، در این کتاب کامل الزیارات 23 زیارت برای امام حسین نقل بکنن، یک بند از زیارت 17 اینه. شما به امام حسین اینجور عرض بکنید: انک سار الله فی الارض، حسین جان تو خون خدا در زمین هستی. اینجا سار رو به معنای خون گرفته. و دم الذی لا یدرک، و اون خون آنچنانه هستی که لا یدرک سعره احدون، هیچ کس هنوز انتقامش را نگرفته، من اهل الارض، با اینکه مختار قیام کرده. در این فقره از زیارت شما به حضرت عرض بکنید تو اون خون ریخته شده هستی که هیچ کس هنوز انتقامت را نگرفته است از اهل ارض، ولا یدرکه، و هیچ کس هم نمیتواند بگیرد، الا الله الواحد، مگر خود خدا، که اینجا سار به معنای منتقم خواهد بود. هر دو معنا را این فقره از زیارت در بر داره. پس هم به معنای خون خدا، فرزند خون خدا، منتقمت خداست، منتقم خونت خداست، فرزند منتقم خون کسی که بازم اونش منتقمش خدا خواهد. اینجا امیر المومنین با پسرش وجود نازنین سید الشهدا چی هستن؟ برابرن. هر چی که او دارد ایشان هم دارد. اما بلا فاصله می فرماید ولوترل و تو بی همتا، و سلام بر اون آقای یگانه دوران بی همتا. اینجا حکم امام حسین رو از امیر المومنین علی علیه السلام چکار میکنه؟ جدا میکنه. تو جدایی. اینا چیه؟ ما نمیفهمیم. آخرش همینه ها، نمیفهمیم چیه. امام حسن و امام حسین رو پای پیغمبر بودن، پیغمبر به اینها خیلی احترام میکردن. امیر المومنین وارد شدن، به مردم فرمود پیغمبر اینها عزیزان من هستن، ولی ابو هما افضل، پدرشون از این دوتا بالاتره. اما تو این زیارت ولوتر الموتور، یگانه خلقت، بی همتا. اول گفت با بابات برابرین، خود خدا، چون حدیث قدسی است. اما بعد میگه به این که تو بی همتایی. من مواردی از بی همتایی امام حسین علیه السلام رو نقل بکنم ببینیم چیه. اما این که حالا چرا امام حسین بی همتاست، اینو نمیفهمیم، شاید در قیامت هم نفهمیم. مسئله بزرگی است و مهم. من یه اصطلاحی دارم، اصطلاح مخصوص خودمه. ما یک بابی در دین داریم به نام احکام. دین اسلام 3 شاخه داره: انسان است، رابطه اش با خودش، انسان است، رابطه اش با اجتماع، انسان است، رابطه اش با خدا. رابطه ی انسان با اجتماع اخلاق رو می سازه. من نباید به شما دروغ بگم، نباید غیبت کنم، نباید تهمت بزنم. تمام اخلاقیات رابطه ی انسان است با اجتماع. اما رابطه انسان با خدا سازنده کدام یک از ابواب دین؟ احکام. نماز باید بخونم، روزه باید بگیرم، حج باید به جا بیارن. رضا اگر کسی مثلا دیدید دروغ نمیگه اما نماز نمیخونه، پشیزی ارزش داره یا نداره؟ نداره، چون این آدم حق مردم رو داده اما حق خدا رو نداده. این حواست باشه. او وقت این احکام یک علم زامنش به نام علم فقه، فقها میرن در قوم نجف درس میخونن، سالها بسیار کار سختی هم هم، نه اینکه فکر کنن چون خودم توی این کسبتم بگم کار سختیه، حقا کار سختیه، اینجور که فکر میکنید نیست، با ابر دکترای دانشگاه هم قابل قیاس نیست از نظر سختی کار. بعد میرسه به مراتب عالیه، میشه فقیه، میشه مجتهد، قادر به استنباط میشه، احکام رو استنباط میکنه. بگه آقای حلال، این حرام، این مکروه، این مستحب، درست شو؟ اینا رو مبتنی بر چی به دست میاره؟ یا مبتنی بر آیات، یا مبتنی بر روایات، یا عقل، یا اجماع. چهار تا ابزار داره که بتونه به دست بیاره. وظیفه فقیه این است که حکم به دست بیاره، منبعی که حکم رو به دست میاره قرآن است و روایات است و عقل است و اجماع. وقت اون چیزی که به دست میاد وظیفه من و شما میشه، ما باید این کار انجام بدیم، اون کار انجام بدیم، درست شو؟ خب امام حسین علیه السلام استثناء فقه، این جمله منه. حالا چرا استثناء فقه؟ الان برات میگم، به دو سه نمونش بیشتر اشاره نمی کنم. یادم میاد یه زمانی من توی این کار وارد شده بودم، شاید به 10-12 مورد من رسیدم که امام حسین استثناء فقه. یه موردش یا امام باقر علیه السلام فرمودن به این که ان الله عوض من قتلهی سلاسه، خدا در عوض شهادت امام حسین سه چیز رو قرار داده. حالا یکیش، دوتاش، ستاش. اولیش چیه؟ الشفاء فی تربته، شما اگر یه روزی خدا نصیبتون بکنه به مکه بیت الله و خدا قسمت توفیق بزرگتری بهت بده، در خانه خدا باز باشه به تو خود کعبه. مردم ایرانم که عادت دارن سر اینا رو دور ببینن، یه خود هرچی که باشه برمیدارن، شده اینقدر پاشه خونه خدا رو باشه برمیدارن. کار خوبی هم نیست، حالا انصافا هم کار خوبی نیست، عزت شیعه رو به هم نزدید با این حرفا. امیرالمومنین در دنیا سرفکنده نکنید به خاطر اینقدر پاشه، چون اگه اعتقاد به اون پاشه نباشه اون پاشه فایده نداره. اگه اعتقادشون باشه بدون پارچه هم کارت پیش میره. حالا یه مش از خاک بقی برداری جزی که حد که حرمت تشیع بشه، چیز دیگه ای بپش، هیچ اتفاق دیگه هم نیفته. اون برداشتن تو باعث میشه که دیگران محروم میشن از زیارت درست ائمه بقی. حالا برسون، حالا اگه سرش ارتها رو دور دیدی، تونستی از تو بیت الله، از تو خود خونه خدا قدری خاک برداری بیاری، اگه بری قوم، بری خدمت مرجع تقلید، بیا میشین قوم، یا خوردن خاک حرامه، حرامه، من استنباط کردم به قرآن، به روایت، به عقل، به اجماع، نمیتونی بخوری. بگه آقا از تو خود خونه خدا آوردم، خداش حرامه. آقا این خاک رو من از مزار پیغمبر برداشتم، میشه خود؟ حرامه. این خاک رو من از مزار حضرت ائمه بقی برداشتم، میشه خود؟ حرامه. از مزار امیرالمومنین حضرت رضا موسی بن جعفر امام جواد، از مزار عسکریین برداشتم، میشه خورد؟ حرامه. آقا من آدم خوبی هستم، این خاک پای وجود نازنین امام زمانه، اینو میشه خورد؟ میگن حرامه. اما حسین ابن علی استثنای فقه، نه تنها تربتش جایز است که بخوری، بلکه این خوردن مستحب است بلکه در این استحباب شفا وجود دارد. موسع استثناست، استثناست کاری شد. اگر من خدای نکرده غضب پیدا بکنم بذارم تو صورت آقا، صورت آقا قرمز بشه، میگن بین یک دینار تا دو دینار باید دیه بدم قرمز بشه. چرا؟ میگن تو ظلم کردی در حق این آقا، باید دیه بدی. پس زخمی کردن کسی دیه داره. اگه تو صورت خودم بزنم چی میگن؟ اونم دیه داره. خب این دیه رو باید به کی بدم؟ میگه به ورثت بده. حالا ورثت مثلا ممکن اولادت باشه، اگه اولاد نداشته باشی به پدر و مادر. پس من حق ندارم همینجوری تو صورت خودم بزنم. اما برای حضور ناظرین سید الشهدا و لاتمات الخدود میزنن تو صورت قرمز بشه میگه اب نداره، کبوت بشه بازم میگه اب نداره، دیم نداره، استثنای فقه. تو صورت خودت نمیتونی بزنی همینجوری خوش خوشک بزنم تو صورتم. با دیه بدی، گناه کردی با استغفار کنی. اما برای حسین ابن علی نه. آقا من میتونم بابام از دار دنیا رفته گریه کنم، جزع و فزع کنم. جزع و فزع یعنی چی؟ فزع یعنی داد بزنم، هوار بزنم. جزع یعنی این که با دستم بزنم رو پام قرمز بشه، کبود بشه. میتونم این کارو بکنم. قال الصادق علیه السلام کل الجزع والفزع مکروه سوا للحسین علیه السلام، مگر برا حسین، مگر برا حسین که هم بزن هم داد بزن. امام صادق علیه السلام فرمود ورحم و سرخه، ورحم و سرخت لنا، سرخه بر ما رو خدا مورد رحمت قرار میده. لیل حسین مورد رحمت قرار ده. سرخه یعنی چی؟ سرخه یعنی از گلو داد زدن برای حسین ابن علی. این کاری که شما توی گریه کردناتون بکنید هوار میزنید و میگه سرخه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود این رو خدا مورد رحمت خودش قرار میده، اما این کار برای بابات مکروهه، برای مادرت مکروهه، برای همسرت مکروهه. امام حسین استثنای فقه. این ویژگی ها فقط مال امام حسین مال امیرالمومنین هم نیست، این ویژگی ها فقط مال امام حسین مال حضرت خود پیغمبر هم نیست. اگر دست یه روزی رسید به تربت فاطمه زهرا اونم نمیتونی بخوری، اونم نمیتونی بخوری. اما اگه دست رسید به تربت سید الشهدا از درد شفاست، از گناه شفیع تربت. بگم یه دو سه تا دیگه از ویژگی های امام حسین برات بگم آقاشون، بگم که کیف کن. امام حسین استثنای فقه. از امام معصوم سوال بکنن آقا خانوم ها میتونن برن مسجد نماز بخونن؟ امام میفرماید به این که مسجد المرأه بیتها، زنان هم مسجد دارن نماز خونده، نمازش رو تو خونهشون بخونه، این ثوابش بیشتره. حالا همین امام صادق با یه زنی به نام ام سعید احمسیه روبرو شده، سوال میکند یا ام سعید تزورین قبر الحسن؟ قبر حسین ما رو زیارت کردی؟ این تو ذهنشه که چی جواب بده؟ الان اگه بگه زیارت کردم امام حتما بخواد بگه بر زن حرام است، نمیدونه چی بگه. قبل از این که جواب بدهد امام میفرماید که زوری زیارت کن قبر حسین رو، به زن داره میگه. فا این زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، زیارت قبر حسین بر زنان و بر مردان همه واجبه. خونه خود خدا رو میگن نره، بیت الله رو نمیگن، مسجد رو دارم میگن. بیت الله اگر زن سفر مستحبیش باشه میگن نباید بره، باید اذن شوهر داشته باشه، فقط سفر واجبش باید بره. ولی در سفر زیارت سید الشهدا میگن اذنم نمیخوان، واجبتون علی الرجال و النساء، واجب استثناء شده کارشم نمیشه، فقط مخصوص حسینه. او شاعر بعد نگفته این حسین کیست که عالم همه دیوانه، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. این که این حسین کیست واقعا نمیدانیم، این که این حسین چی کار کرده در نظام خلقت واقعا نمیدانیم. آقا خود خدا گفته است به این که ادعون استجب لکم، دعا بکنید من اجابت میکنم. بعد شما میگی خدایا ما خیلی دعا کردیم تو اجابت نکردی، میگه نگفتی اجابت میکنم، ما کردیم و تو اجابت نکردی، چرا؟ میفرماد به این که حالا اگه میخواد اجابت بکنم یکی دو تا کار بکنید، شما شب قدر بیاید در خونه من دعاتون مستجاب بکنم. شب قدر که 19 شب 23 شب 23 با این ماهی که عقب طول میشه نمیتونه. میفرماید به این که با اسم اعظم دعا کن من دعاتو مستجاب بکنم. خب اسم اعظم چیه؟ اسم اعظم خدا کدوم اسمه؟ اما امام باقر فرمود یکی از چیزایی که خدا به امام حسین اختصاص داده الاجابه تحت قبته، کسی تحت قبه حسین ابن علی دعا بکنه دعاش مستجاب نمیشه. یبن رسول الله قبه حسینی همون کربلاست؟ فرمود نه، هر جا شما بگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله اونجا میشه قبت الحسین، اونجا دعا مستجابه، اونجا دعا مستجاب. مال امام حسین، مال کس دیگه نیست، مال امام حسین. چرا؟ چیکار کرده؟ نمیدونم چیکار کرده که اونای دیگه نکردن، چیکار کرده که پیغمبر به امام حسین به نوش لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، امیر المومنین امام مجتبی به این آقازاده می فرماین لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، چه کار کرده که از امام زین العابدین تا امام زمان همه میگن گریه بر حسین؟ اون وقت امام زمان علیه السلام می فرماید جد غریبم اگر نبودم کمکت کنم، خب سبا هم مسا هم بر تو عشق می ریزم، اگر عشق چشمم تموم شد خون دلم رو جاری می کنم. چرا این حرف و این آقا برای جدش امیر المومنین نمی زنم؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه، هم خود رسول الله هم خود امام زمان. در یک توصیه‌ای، در یک توصیه‌ای، در یک توقیعی امام زمان علیه السلام تعبیر می‌کند از امام حسین آقای ما مولای ما ابا عبدالله الحسین. آقا و مولا که مطرح می‌شود یعنی من غلام حسین هستم. این فقط مولا حسین ابن علی است، آقای ما مولا. امام صادق می‌فرماید به این که از ویژگی‌های امام حسین، امام حسین رو پای پیغمبر بودن، منزل همسرشون ام المؤمنین ام سلمه سلام الله علیها، امام روی پای پیغمبر، پیغمبر جناب ام سلمه سلام الله علیها رو مورد خطاب قرار دادن و به ایشان وقایع کربلا رو گفتن که بر این پسر من چه اتفاقهایی میفته. خب اون چرا که پیغمبر گفتن و اون علاقه ای که ام سلمه از پیغمبر امام حسین دیده بود، گفت آقا از خدا بخواهید که خدا این حادثه را از سر حسین برداره، این اتفاق برای حسین نیفته. پیغمبر می‌فرماید که ام سلمه از خدا خواستم که این حادثه را خدا از سر حسین من برداره، اما جبرئیل آمد به من وحی کرد
که خدا می‌فرماید ان له درجتن، برای حسین درجه ایست که لا ینالها احد من المخلوقین، به اون رتبه و درجه هیچ احدی نمیرسد. هیچ احدی یعنی 124 هزار پیغمبر، هیچ احدی یعنی 12 امام غیر از خود امام حسین، به اون مقام نمیرسد. هیچ احدی نمیرسد. در باب زیارت امام حسین همه ما خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. همه ما دعا میکنیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدای ما را عاقبت به خیر بکن. این دعا رو نمیکنی؟ قال الصادق علیه السلام من اراد الله له الخير، خدا اگر برای کسی خیر اراده کرده باشد قذف فی قلبه حب الحسین و زیارته، خدا در دل او محبت امام حسین می‌ریزه، محبت به زیارت امام حسین. از زیارت امام حسین برگشته دنبال که کدوم یکی از رفقا دوباره برمیگردن کربلا، این پاسپورت ما رو بده درست کنه. ما ها اینجوری هستیم میگه، خیلی دلمون میخواد که بریم. این فقط مال من و شماست؟ فقط ما ها اینجوری هستیم نسبت به زیارت امام حسین؟ امام صادق که فهمود عاقبت به خیلی علاقه به زیارت امام حسین، اگه بخوای عاقبت به خیر بشی. حالا این فقط مال من و توست؟ نه، فلیس من ملک مقرب. امام صادق میفرماید ولا نبی مرسل، هیچ ملک مقربی نیست. ملک مقرب چهار تان، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سلام الله علیه اجمعین، هیچ کدوم از این چهار تا نیستن. ولا نبی مرسل، و هیچ پیغمبری نیست که خدا فرستاده، یعنی 124 هزار پیغمبر که در عالم برزخ هستن. و هو الا هو یسأل الله تعالی ان یزور الحسین، در عالم برزخ نشستن از خدا درخواست میکنن خدایا به ما اجازه زیارت حسین رو بده، نه اجازه زیارت حسین در عالم برزخ. ما از بالا از عالم برزخ بیایم بریم کربلا. آوه حدیث میفرماید ففوج یهبت، یک گروهی از ملائکه و انبیا میان پایین، و فوج یسعد، یک گروه دیگه از انبیا و ملائکه میرن بالا. معلوم زیارت الحسین در کربلا چیز دیگری است، چیز دیگری است. خب حالا ما رفتیم، این فقط مال زیارت امام حسین. نمیگن آقا ما بریم نجف، نمیگن ما بریم مدینه، هیچ هیچ، نمیگن ما بریم مشهد، نمیگن ما بریم کاظمیه، میگن ما بریم کربلا. خب حالا رفتیم کربلا زیارت کردیم، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ ثمره این زیارت الحسین چیه؟ باز از اختصاصات زیارت امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اتيت قبر الحسين ابن علي فقف بالباب و قل هذه الكلمات، اگر رفتی به زیارت قبر امام حسین در یکی از این ورودی‌ها واسه کلماتی رو بگو برو تو. حالا با اون کلمات کاری نداریم، به ذیل حدیث کار دارن. امام میفرماید فئن هو و مات من عامه او فی لیلته او یومه، این آدمی که یه بار رفت زیارت حسین، اگر همون روز بمیره، همون شب بمیره، یا تو اون سال بمیره، لم یلق قبض روحهی الا الله، فقط خود خدا اونو قبض روح میکنه. الله یتوفى الانفس، خدا جان مردمان رو میگیره، اما جان کیو؟ جان ظاهر حسینو، چون خود خدا تنها کسی است که جان امام حسینو گرفته. یا ایتها النفس المطمئنه، چون جبرئیل وقتی عزرائیل آمد تو گودی قتلگاه بخواد قبض روح بکنه، چیزی به هی نبود که قبض روح بکنه. خدا فرمود برو کنار، نوبت خودمه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، بیا پیش خودم. الی ربک راضیه مرضیه، خود خدا حسین را قبض روح کرد، خود خدا زائر حسین رو هم قبض روح میکنه. این فقط مولا حسینه، فقط مولا حسینه. آقا کربلای امام حسین هم عجیبه، کربلای امام حسین هم با هیچ قابل قیاس نیست، حتی با کعبه. قال الباقر علیه السلام خلق الله ارض کربلا قبل ان یخلق الکعبه به اربعت و اشرین الف آم. خدا به 120,000 سال قبل از اینکه کعبه را بیافریند کربلا را آفرید. و قدسها و بارک علیها، از همون ازل که کربلا را خلق کرد اونجا را سرزمین مقدس و مبارک قرار داد. فما زالت قبل خلق الله مقدستن و مبارکه، قبل از اینکه خدا خلایق رو خلق بکنه کربلا مقدس بود، کربلا مبارک بود. ولا تزال کذالک، وقتی هم که خلایق رو خلق کرد، وقتی هم که حسین در اونجا کشته شد و کربلا از نظر دنیوی هم شد کربلا، کذالک حتی یجعل الله افضل ارض فی الجنه، کربلا بهترین قطعه از قطعات بهشت است. و افضل منزل و مسکن، و بالاترین محل نزول و بالاترین محل سکونت در عالم بهشت کربلاست. کربلا کیا میرن؟ شما در بهشت اگر بخواهی بروی، بهشت مزد عمل خودته، خدا به تو بهشت نمیده، نماز میخونی معادلش میشه بهشت، مزد عمل خودته. اما وقتی وارد بهشت شدی، تو کربلای بهشت راه نمیدن، اون مزد عمل نیست. کیو تو کربلا راه میدن؟ یسکن الله فیه اولیاءه فی الجنه، خدا در کربلای بهش رفقاشو جا میده، خود خدا جا میده. دیگه مزد عمل تو نیست، مزد عمل تو دیگه نیست، مزد عمل تو دیگه نیست. لا لا، اینا از ویژگی ها و اختصاص ها و چیز هاییست که خاص امام حسین علیه السلامه. همه چیز امام حسین با همه عالم فرق میکنه. آقا کربلا همه چیزش ویژه است، همه چیزش. امروز سوم ماه سفره، میگن سالگرد حضرت رقیه است. این دخترم دختر عجیبیه، 3 سالشه اما باب الحوائجه. باب الحوائج توی اهل بیت یکی موسی بن جعفره، امام معصوم، یکی قمر بنی هاشم است، نایب الامام، یکی هم یه دختر خانوم 3 ساله است. باب الحوائج، هر کسی در هر جای عالم گره به کارش بخوره، من شک ندارم، من خودم نمک خورده این خانوم هستم، سر سفره این خانوم هستم، قطعا گره ها رو باز میکنه. نمیدونم کدوم مصیبت حضرت رقیه رو بخونم، مصیبت شب 11 و مصیبت خرابه رو، مصیبت دفن رو. قصاله عرب گفت من این دختر رو دفن نمی کنم. چرا؟ بگید بزرگتون میاد بگه این چرا بدنش کبوده، بیماری داشته؟ نه، بابا نداشته. هر وقت بهانه بابا رو گرفت زدنش. این دختر وقتی خیمه ها رو آتیش زدن، از خیمه ها فرار کرد، تو بیابون متواری شد. هرچی حضرت زینب کش که این دختر رو پیدا کنه، پیدا نشد. رفت تل زینبیه، دستش رو سرش گذاشت. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا گم شده منو به هم برسون،
گم شده بلا فاصله پیدا شد، گوشش رو تیز کرد، دید یه جایی هی صدا میاد، میگه نزن خودم میام، موامو نکش خودم میام، به عموم میگم آه، به داداشم میگم آه،